ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. با عرض سلام و روز بخیر به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. و در این ساعت من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. در این برنامه میشنوید که والی قندوز از توزیع کمک‌های نقدی آلمان به بازماندگان قربانیان حادثه سال 2009 میلادی اظهار بی‌خبری کرده است. اما پیش از این که این گزارش و دیگر گزارش ها از تازه ترین رویدادها در افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید، اخبار تقدیمتان میگردد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم فریبا واحدی میشنوید.
ابتدا سرخط خبرها. در ادامه تشریح برنامه های آینده نامزد وزیران، امروز 3 نامزد وزیر از برنامه هایشان می گویند. هزاران تن امروز در برخی ولایات افغانستان به خاطر نشر کاریکاتور حضرت محمد راه پیمایی دارند و جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خاطر قدم زدن با وزیر خارجه امریکا به پارلمان کشورش احضار شده است. تفصیل خبرها. 3 نامزد وزیر کابینه امروز برنامه‌های کاری آینده‌شان را به اعضای ولسی جرگه تشریح دارند. این نامزد وزیران شامل قمرالدین شنواری نامزد وزیر سرحدات اقوام و قبایل، فیض الله زکی نامزد وزارت ترانسپورت و عباس بصیر نامزد وزیر فواید عامه میباشند. امروز پنجمین روز تشریح برنامه‌های نامزد وزیران به اعضای ولسی جرگه است. پیش از این 13 نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی برنامه‌های کاری آینده‌شان را توضیح دادند. جزئیات در مورد در ادامه همین برنامه. والی قندوز میگوید مقامات جرمنی موضوع چگونگی کمک به بازماندگان قربانیان رویداد سال 2009 در این ولایت را با حکومت افغانستان شریک نساختند. محمد عمر صافی والی قندوز گفت امکان دارد این کمک از راه‌های دیگر صورت گرفته باشد. خبرگزاری دی پی آی آلمان دیروز گزارش داد که اردوی این کشور با کسانی که در جریان عملیات آنها آسیب دیدند بیش از 1 میلیون دلار کمک کرده است. بر اساس گزارش 50% این کمک‌ها به بازماندگان قربانیان حادثه 5 سال پیش قندوز صورت گرفته است، اما ولی قندوز میگوید این کمک ها کافی نیست. هزاران تن از فعالان جامعه مدنی و علمای دینی امروز در ولایات جوزجان و کنر به خاطر نشر کاریکاتور حضرت محمد در مجله شارلی ابدو فرانسه دست بر راه پیمایی زدند. اعتراض کنندگان با سر دادن شعارها از حکومت میخواهند که سفارت فرانسه در کابل را مسدود کند. این راه پیمایی ها همکنون در ولایات کنر و جوزجان جریان دارد. پیش از این نیز در کابل و شمار ولایات دیگر به خاطر نشر کاریکاتور پیامبر اسلام حضرت محمد راه پیمایی ها برانداخته شده بود. عکس‌العمل‌ها در افغانستان و شمار از کشورهای مسلمان در خصوص نشر کاریکاتور پیامبر اسلام زمان بیشتر شد که مجله شارلی ابدوی فرانسه به بار دوم این کاریکاتور را به نشر رساند. برای نخستین بار انجمن والیان افغانستان تأسیس شد. محمد گلاب منگل والی سابق هلمند بر رادیو آزادی گفت هدف تأسیس این انجمن شریک ساختن تجارب خوانده شده است. والی سابق هلمند می‌افزاید که این انجمن کدام وابستگی سیاسی ندارد و تنها برای حکومت داری خوب و تقویت پایه‌های دولت افغانستان تأسیس شده است. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 45 پول، 1 یورو 64 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 85 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی. و اکنون شما شنونده خبرها از رادیو آزادی هستیم. رسانه‌های دولتی ایران گزارش داد که پارلمان این کشور دیروز جواد ظریف وزیر خارجه ایران را احضار کرد که در مورد قدم زنیش با جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان مذاکرات اتمی تهران در شهر ژنو وضاحت دهد. وزیر خارجه ایران که گفتگوهای تهران را با نماینده‌های کشورهای گروه 5 به اضافه 1 رهبری می‌کند، در 14 ماه جنوری برای 15 دقیقه با همتای آمریکایی‌اش در سرک‌های شهر ژنو قدم زد. روزنامه‌های ایرانی روز شنبه خبر دادند که 21 عضو پارلمان درخواست را امضا کردند تا جواد ظریف در پارلمان حضور یافته در این مورد توضیح بدهد. وزیر خارجه امریکا گفت واشنگتن آماده است تا برای شکست گروه اسلامگرای بوکو حرام با نایجیریا همکاری بیشتر کند. جان کری این اظهارات را پس از ملاقات با رئیس جمهور جوناسان گلدک و رقیب عمده وی در انتخابات ماه آینده دیروز در لاگوس ابراز داشت. وزیر خارجه امریکا گفت که انتخابات مسالمت آمیز و به موقع بسیار مهم است، پس از اینکه شبه نظامیان بوکو حرام به مدیگیری بزرگترین شهر در شمال شرق نایجیریا حمله کردند. نیروهای دولتی نایجیریا دیروز درگیری شدید با آنها داشتند. این گروه که عملیات چریکی خود را در سال 2009 در نایجیریا آغاز کرده، فعالیت‌های آن در این اواخر به کشورهای همجوار نیز گسترش یافته است. در نتیجه ناآرامی‌ها در چهارمین سالگرد قیام مردمی سال 2011 میلادی در مصر، حداقل 11 نفر کشته شدند. رسانه‌های دولتی می‌گویند این تلفات شامل 9 فرد ملکی‌اند که در برخورد بین پلیس و اعتراض‌کنندگان کشته شدند. وزارت داخلی مصر می‌گوید یک افسر پلیس و همچنان تعدادی از مظاهره‌کنندگان در درگیری با اعتراض‌کنندگان مسلمان در شمال شهر قاهره کشته شدند و 2 اسلام‌گرای دیگر هنگام جابجا کردن یک بم از بین رفتند. تا هنوز مشخص نیست که آیا این افسر پلیس شامل 11 تنند که قبلا گزارش شده و یا نه. در مرکز شهر قاهره پلیس برای متفرق کردن اعتراض کنندگان که می‌خواستند به سوی میدان تحریر راهپیمایی کنند از خشونت کار گرفت. میدان تحریر قاهره مرکز انقلاب برای سرنگونی رئیس جمهور حسنی مبارک بود. کمیته امنیت ملی قرقیزستان هفته گذشته عملیات را در ولایت اوش در شمال این کشور اعلام کرد که در نتیجه آن 6 تن از توریستان مظنون دستگیر و تعداد سلاح و مهمات را به دست آوردند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی دفتر مطبوعاتی کمیته امنیت ملی قرقیزستان در این مورد به نشر رسیده، گفته شده است که یک عملیات به تاریخ 20 ماه اکتبر بر آن انداخته شده بود. در اعلامیه آمده است که 4 تن از جمله 6 مظنون در کمپ‌های سازمان‌های توریستی بین‌المللی در سوریه آموزش داده و این افراد به سرقت مسلحانه نیز متهمند. و انتظار می رود حزب سیراز که مخالف صرفه‌جویی در یونان از انتخابات دیروز در این کشور را با تفاوت زیاد برنده شود. نظرسنجی یک تلویزیون دولتی یونان نشان می دهد که سیراز از حزب رقیب خود که صدر اعظم انتونیس ساراماس آن را رهبری می کند 12.5 نقطه جلوتر است، ولی هنوز روشن نیست که آیا حزب سیراز می تواند آرای کافی به دست آورد تا بعد تنهایی حکومت را تشکیل دهد یا خیر. الکسی تسپیراس رئیس حزب چپگرای تندرو سیراز می‌خواهد که درباره قرض 318 میلیارد یورو بر یونان مذاکرات مجدد صورت گیرد و به صرفه‌جویی مربوط به کمک بین‌المللی خاتمه داده شود. میزان بیکاری در یونان به 25% می‌رسد و از هنگام آغاز بحران در منطقه چالش یورو 1/4 بخش اقتصاد این کشور کاهش یافته است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
با عرض سلام دوباره، ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان. در ادامه برنامه از این تحولات با جزئیات بیشتر خواهید شنید. والی قندوز از توزیع کمک‌های نقدی آلمان به بازماندگان قربانیان حادثه سال 2009 میلادی اظهار بی‌خبری کرده می‌گوید: در یک گزارش می‌شنوید که یک شرکت ساختمانی پاکستانی کار پروژه‌ها را در افغانستان متوقف نموده و پول قراردادی‌ها را نداده است. گزارش داریم در مورد مظاهرات در پروان به خاطر نبود برق و همچنان در گزارش میشنوید که چوپان بچه مصروف دیدن سریال ترکی و اندی بود که 16 گوسفند او را گرگ خورد. انجمن والیان در افغانستان تشکیل گردیده. گلاب منگل در مصاحبه میگوید:
این اندوخته ها و اموخته هایی که در طول وظیفه والیا او را به دست میره، این را شریک بسازه برای حکومت های آینده.
همچنان مروری داریم به روزنامه های چاپ کابل و در اخیر برنامه های ورزش و مربای مرچ.
مرا ببخشین که روزها مصروف خوردن مهمانی ها در خانه های نامزاد وزیران هستم.
با ما باشید. والی قندوز میگوید مقامات آلمان موضوع چگونگی کمک به بازماندگان قربانیان حادثه سال 2009 میلادی در این ولایت را با حکومت افغانستان شریک نساخته است. محمد عمر صافی که تازه در این سمت تعیین شده میگوید خساره پرداخت شده به بازماندگان قربانیان ملکی این گونه حوادث بسیار کم و اندک است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
والی کندوز میگوید مقامات آلمان موضوع چگونگی کمک با بازماندگان قربانیان بمباردمان سال 2009 را با حکومت مرکزی و اداره ولایتی در میان نگذاشتند. محمد عمر صافی با رادیو آزادی گفت امکان دارد این کمک از طرق دیگر صورت گرفته باشد. کنسول آلمان هفته گذشته از کندوز بازدید کرد ولی این موضوع را با ما شریک نساخت. من باور دارم که آنها این کمک را حتما از کدام طریق دیگر توزیع کرده باشند و یا اینکه فقط یک خبر رسانه‌ای باشد، ولی من با حکومت در کابل در تماس و اکنون در کابل هستم. هیچ نوع معلومات به این ارتباط با من شریک ساخته نشده است. آژانس خبررسانی آلمان دیروز گزارش داد که اردوی این کشور با کسانی که در جریان عملیات آنها در افغانستان آسیب دیدند بیش از $1 میلیون کمک کرده است. 50% این کمک به بازماندگان قربانیان حمله هوایی 5 سال قبل در کندوز داده شده است. مقامات کندوز آن زمان گفته بودند که حدود 100 غیر نظامی در این بمباردمان که 2 تانکر تیل را هدف قرار داده بود کشته شدند. از جمله بیش از $1,100، بیش از $600,000 آن به بازماندگان قربانیان این حمله هوایی پرداخته شده است. به هر یکی از 90 خانواده‌ای که از این حادثه متضرر شده اند $5,000 پرداخته شده و به عنوان کمک‌های زمستانی نیز €135,000 میان آنها توزیع شده است. اما والی کندوز میگوید این کمک کافی نیست. قربانیان حمله هوایی در حدود 100 نفر بودند. این یک بدیل بسیار کم و ناچیزی است که به این خانواده ها پرداخته می شود. حتی در کشورهای بسیار نادار و رو به انکشاف هم این پول کم است. کمک توسط آلمان با آنها باید صورت می گرفت که حداقل روی زخم های آنها مرهم می گذاشت. آژانس خبررسانی آلمان می افزاید که از سال 2010 به این سو در 4 مورد به بازماندگان قربانیان و زخمیان عملیات نیروهای آلمان از 1,500 تا $7,800 خساره پرداخته شده است. گزارش می افزاید که اردوی آلمان بنا به ابتکار خود این کمک را انجام داده و به معنای اعتراف به جرم نیست.
قمندان امنیه ولایت قندوز میگوید در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی امام صاحب به جنگجویان مخالف حکومت تلفات سنگینی وارد شده است. این عملیات از 4 روز به این سو ادامه دارد. از جنرال عبدالصبور نصرتی قمندان امنیه ولایت قندوز در مصاحبه از چگونگی این عملیات پرسیده شد. جنرال نصرتی گفت
عملیاتی که در ولسوالی امام صاحب آغاز شده دشمن تلفات سنگین زیاد داره، زخمی داره. 31 قریه از وجود طالبا تصفیه شده.
چه تعداد از مخالفین و چه تعداد از نیروهای امنیتی افغان در این عملیات تلف شدن، از بین رفتن و یا زخمی شدن؟
نیروهای دشمن بیشتر از 30 الی 40 نفر تلفات دارن. از دشمن دولتی 2 شهید داریم، در حدود 15 نفر هم زخمی.
این عملیات به کدام هدف و چی زمان شروع شده یا بعد از این ادامه خواهد داشت؟
عملیات مدت 4 روز میشه که آغاز شده و این ادامه دارد و مناطقی را که میخواییم از وجود طالبا پاکسازی کنیم.
اگر تو گفته میتونین که غیر از ولسوالی امام صاحب چنین این عملیات تا پیش برده میشه در دیگه ولسوالی هم؟
خب یک راز نظامیست که قبلا آدم اظهار کنه و بعد صحبت میکنیم.
خب این تلفاتی که شما گفتین تنها از امروز است و یا در جریان مثل 4 روزی که عملیات جریان داشته؟
در این 4 روزی که عملیات به ارقام امروز دقیق نگرفتیم که بعدتر میگیریم. 3-4 روزی که 4-5 روزه در این حدی که به شما گفتم تلفات دارد.
اما طالبان در یک تماس تلفنی این تعداد تلفات جنگجویانشان را در این عملیات رد کردند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
شما شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه های رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام ادامه دارد. در ادامه برنامه جمشید عبیبزاده روزنامه های چاپ کابل را مرور کرده و در یک گزارش تقدیمتان می کند.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر با تشریح برنامه های نامزد وزرا و اظهارات تازه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا درباره پاکستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله‌اش پرسیده که آیا وکلا در ولسی جرگه با نامزد وزرا بر اساس پلان ها و برنامه هایشان برخورد خواهند کرد؟ مقاله نویس در پاسخ به این سوال نوشته است که وکلا بیشتر به مسئله دوتابیت بودن وزرا تمرکز کرده اند، نه به پروگرام های آنان. در مطلب آمده که همه روزه پیش از چاشت بسیاری از وکلا در جلسه حاضر می باشند، اما پس از ظهر هنگامی که نامزد وزرا برنامه های خود را به تشریح می گیرند حضور وکلا کم رنگ می شود. مقاله نویس پیشنهاد کرده که تمرکز به مسئله دوتابیت بودن برخی وزرا هم با ارزش است، اما باید به برنامه های نامزد وزرا و برخی مسائل دیگر هم توجه صورت گیرد. روزنامه ویسا در مطلب نوشته که ولسی جرگه صلاح الدین ربانی، سادات نادری و آی سلطان خیری را رد و تنها نورالحق علمی نامزد برای وزارت داخلی افغانستان را مورد تایید قرار داده است. در مطلب به نقل از یک منبع در ارگ ریاست جمهوری آمده که روز گذشته اسناد لغو تابعیت دوگانه صلاح الدین ربانی و سادات نادری هم از سوی ولسی جرگه تایید شده است. مقاله نویس نوشته که به جای متبقی 4 نامزد وزیری که به خاطر داشتن تابعیت دوگانه رد شده اند، افراد جدید ولسی جرگه معرفی خواهد شد. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش درباره دیدار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور هند تبصره کرده است. در مطلب آمده که تقویت رابطه آمریکا با هند تأثیرات قابل ملاحظه بالای وضعیت افغانستان دارد. با باور مقاله نویس، ناامنی در هند و افغانستان از یک جای سرچشمه می‌گیرد و هند و آمریکا برای مبارزه مشترک با این پدیده تمرکز مشترک دارند. روزنامه آرمان ملی هم در سرمقاله‌اش تقویت رابطه آمریکا و هند را به نفع کشورهای منطقه دانسته است. با باور مقاله نویس روزنامه آرمان ملی، این حرف باراک اوباما که آمریکا موجودیت مخفیگاه‌های تروریستان را تحمل کرده نمی‌تواند، نشان داده که این کشور هم درک کرده که آتش جنگ در افغانستان از سوی پاکستان روشن ساخته شده است. مقاله نویس در اخیر ابراز امیدواری کرده که ارمغان سفر رئیس جمهور آمریکا به هند همچنان این باشد که تروریسم و تروریست پروری محکوم شود تا کشورهای منطقه در هماهنگی با همدیگر بتوانند زندگی سلامیز داشته باشند و این حق مردم ما نیز است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:28 به وقت افغانستان. ولسی جرگه افغانستان تا کنون برنامه های 13 نامزد وزیر و رئیس امنیت ملی را شنیده و امروز 3 نامزد وزیر برنامه هایشان را تشریح می کنند. ویدا برکی در خط تلفن با ماست. از وی می پرسیم که این نامزد وزیران در تشریح برنامه هایشان چی گفتند؟ ویدا جان؟
بله، سلام همکار عزیز. قسم که شما گفتین به ادامه ارائه برنامه های کاری نامزد وزیران کابینه حکومت وحدت ملی امروز شنبه 3 نامزد وزیر در ششمین نشست عمومی ولسی جرگه که به طور فوق‌العاده جهت تشریح برنامه های کاری آینده نامزد وزیرا اختصاص یافته حضور یافتند. غلام عباس بسیر کاندید وزارت فواید عامه، فیض الله زکی کاندید وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی و قمرالدین شینواری نامزد وزارت اقوام و قبایل هر یک تاکنون بر اساس نوبت در رابطه با پلان های کاری آیندهشان و اعضای ولسی جرگه معلومات ارائه کردند. ظاهر از صحبت هایشان که من شنیدم برداشت قسمه میشه که هر یک از
بله ویدا برکی بود که از نشست
صحبت کردن.
بله ویدا جان، ویدا برکی بود که از نشست عمومی ولسی جرگه افغانستان گزارش میداد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
به خاطر ادامه مشکلات ناشی از نبود برق در شماری از مناطق شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان، مردم دست به تظاهرات زدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمالی کابل احمد عنایش از پروان گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از باشندگان برخی از ساحات شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان، به خاطر ادامه مشکلات ناشی از نبود برق در مناطقشان دست به تظاهرات زدند. مظاهرچیان برآشفته که به روز یکشنبه گرد هم جمع شده بودند، اعتراضاتشان را در این مورد با سر دادن شعارها ابراز کردند. اعتراض کنندگان میگویند تعلل در کار توزیع برق در شماری ساحات شهر چاریکار آنان را نگران ساخته است.
اینجا میترا که توزیع شده، از مردم پول گرفته شده، پول فعلا در خزانه دولت تسلیم شده، میترا نصب شده و فعلا شما مشاهده میکنه که مردم بیچاره هانقدر در زحمت بودیم که اینم شخصا خودم ساعت 11 بجه شب دزد گرفتیم، سه بار شده که میگرم که لینا را مثلش میکشم میفروشم که اریا این برام در دستش بود و از دست که اوصله مردم سر آمد.
با این حال مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند مردم در این مورد دچار مشکلات هستند. عبدالوحید صدیقی، سخنگوی سرپرست ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما تظاهرات را تایید نمیکنم، اما مشکل برق را تایید میکنم که در دو پارچه شهر چاریکار و در مجموع در نقاط مختلف ولایت پروان مشکل برق وجود دارد.
اما مردم تاکید دارند که مشکلات ناشی از نبود برق برایشان جدی بوده و اعتراضاتشان توأم با تظاهرات خواهد بود.
این مردم ما وکیل گزارشان هستم، از یک خانم گرفتیم دو فرما در ما توزیع کردی، با ما میتر گرفتی هفت زور رفتی نیمه زور فقط روزی مرا تکه که دین ولی ما در روزی تر تکه تکه می کنیم یا برق امروز این ملت بطی یا جواب بازی ملت.
نبود و کمبود برق در ولایت پروان از معضلات جدی شمرده می شود که شمار زیادی از ساکنان این ولایت همواره از این بابت شکایت داشتند.
نشر برخی از سریال ها بالای افکار عده نوجوانان تاثیر منفی می گذارد. این نوجوانان پس از تماشای سریال از آن تقلید کرده و گمراهی کشانده می شوند. از سوی دیگر این سریال ها توجه نوجوانان و جوانان را که مصروف کار و بارند به خود جلب می کنند و وقت آنها را می گیرند. گفته می شود چوپان بچه ای که مصروف دیدن سریال ترکی پولاد علمدار در روستایش بود، گله از گرگ های گرسنه داخل رمه وای شده، 16 رس گوسفند این چوپان را دریده است. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
در این روزها ظاهراً سریال های ترکی و هندی در تلویزیون های افغانستان بازار گرمی دارند. گذشته از شهر در روستاها هم کم کم جای شب نشینی ها و قصه خوانی های زمستانی چون قصه افسانه سیسانه، بوزک چینی، داستان امیر حمزه، غریب شاسنم و بابا روشن را سریال پولاد علمدار گرفته است.
کارمند استخبارات مردخانه کی بود؟
شماری از دیهاقین و چوپان بچه ها نیز به این سریال سخت علاقه بسته، در هر گوشی از دشت که باشن هفته دو شب خود را به میمانخانه قریه با دیدن این سریال میرسانند.
نگرایش را چرا نگرفتی رئیس؟ سن سال دیگرش با استاد نمیمان عبدالحی.
از این که چگونه دیالوگ های بازیگران سریال پولاد علمدار هر روز در مجالس و محافل جوانان روستایی شده است، خواستم این موضوع را از نزدیک دنبال نمایم. یک شب مهمان جوانان روستای قریه اسلام شده، قصه گوسفندان چوپان بچه را که قربانی سریال پولاد علمدار گردیده است از زبان عبدالحق مسکونی همین قریه میشنویم.
یک شب 16 گوسفند شد خورد در اخت، یگان تاش دمش نیست، یگان پایش نیست، باز صبح خبر میشه مردگی از 16 تاش مقصد کشته و خراب شده گور خورده.
تنها جوانان قریه اسلام نیستند که با دیدن سریال متضرر شده باشند، بلکه در دیگر نقاط ولایت جوزجان نیز چنین اتفاقی افتاده است. عبدالحمید باشنده قریه سخی‌آباد شهر شبرغان نیز میگوید در شب‌های زمستان عده زیادی از جوانان بیکار هستند و سریال تماشا میکنند. با گفته وی در قریه سخی‌آباد شبرغان نیز مردم با دیدن سریال خیلی ها متضرر شدند. عبدالحمید چشم دیدش را در این مورد بیان نموده گفت که بسیاری از جوانان پس از دیدن سریال تقلیدهای بیجا هم میکنند.
امروز بعضی جوانان و اکثر جوانان ما هستند که در بین خود همی سریالای پولاد علمدار را میبینند، بعضی حرکات‌های منفی را تقلید میکنند، مثلا تفنگچه میگیرن بالای هم دیگر، مثلا گیت میکنند با مذاق، اینا میتونه به یک جنگ تبدیل شود.
در حالی که این روزها در بازار شبرغان از موترهایی که در این سریال دیده میشود گرفته تا لباس، کتابچه و بکس‌های شاگردان مکاتب با عکس‌های بازیگران این سریال تزیین شده و اینها پرفروش‌ترین کالا های تجارتی در افغانستان تبدیل شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای نخستین بار انجمن والیان افغانستان تأسیس گردید. محمد گلاب منگل، والی سابق هلمند، میگوید این انجمن یک نهاد مدنی و خالص افغانی است که در وزارت عدلیه افغانستان به اساس قوانین نافذه کشور ثبت و راجستر شده است. آقای منگل در پاسخ به این سوال همکارم سلطان محمد سرور که نهاد بنابر چی ضرورت تأسیس شده است میگوید:
به خاطر از اینکه ما در ولایات مختلف وظایف مختلف داشتیم، البته والیای مختلف در ولایات مختلف بودن و در نظام های مختلف، در رژیم های مختلف، زمانی که والی از وظیفه خود برکنار میشن، بعدا از تجارب والی که والی به حیث نماینده حکومت مرکزی در ولایت با صلاحیت ترین شخص است که با تمام افراد ولایت، با نهادها، با ملکان قریجات بر شما بهتر معلوم است و با خانان، با روحانیون، با همه که در تماس هستند و تجارب غنی دارند، از این تجارب در تقویه حکومتداری در هیچ نظام استفاده نشده و در اینجا در افغانستان معمول نبوده. ما تصمیم گرفتیم که این قناله را در اینجا به وجود بیاریم از طریق ایجاد یک نهاد مدنی که بالاخره ای اندوخته ها و اموخته هایی که در طول وظیفه والیا او را به دست میره، ای را شریک بسازه برای حکومت های آینده.
تجارب را که شما اندوختین و همچنین والی صاحبای دیگه، از کدام طریق یا توسط کدام میکانیزم میخواین شما ای را شریک بسازین با حکومت فعلی و یا آینده؟ آیا کدام نشریه چاپ میکنین یا سیمینار دایر میکنین یا ریسرجا را انجام میتین؟
ما از تمام راه ها و از تمام وسیله هایی که بر ما ممکن باشه استفاده خواهد کردیم، از طریق مصاحبه ها، از طریق ریسرچ هایی که والی های محترم از مناطق مختلف، از ساحات مختلف دارن، او را میارن به شکل مقاله، به شکل یک مضمون و به شکل یک ریسرچ و یک مضمون تحقیقی او را نوشته میکنن و بالاخره میتونیم که از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و کنفرانس ها و نوشته ها.
والی صاحب محترم، مصارفی این بنیاد از طرف کی تهیه میشه؟
البته ما از هیچ یک منبع خارجی و منابع دیگه البته کمک دریافت نمی کنیم و از طریق حق الجزات ها و بعضی اعانه هایی که بدون قید و شرط باشه از تجار ملی کشور و یا از بعض منابع دیگه. بالاخره از این طریق ما این تجربه شریک خواهد کردیم و در آینده ما در نظر داریم که حتی با ایجاد کتابخانه ها و با ایجاد یک وبسایت که البته کار وبسایت همین اکنون تکمیل شده و از طریق دیگر وسایلی که البته برای ما میسر شوه و ممکن باشه، از اون طریق ما این تجربه را و مستقیماً با حکومت‌های محلی که البته در ولایات است و در کابل اداراتی که با حکومت‌های محلی ارتباط دارن، ما این اندوخته‌ها را و این تجربه شریک خود ساختیم.
مصاحبه بود با گلاب منگل، والی سابق ولایت هلمند، در مورد تأسیس نخستین انجمن والیان افغانستان.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این چطوری که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا فیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارج با افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:30 به وقت افغانستان به نیمه دوم برنامه رسیدیم. در ادامه نیم ساعت دیگر گزارش داریم در مورد نارامی ها در مصر و دو برنامه هفتگی رادیو آزادی به نشر می رسد، برنامه طنز مربای مرج و برنامه ورزش. اما قبل از آن سرخط خبرها را از فریبا واحدی می شنوید.
سه نامزد وزیر کابینه امروز برنامه های کاری آینده ایشان را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. این نامزد وزیران شامل قمرالدین شینوار نامزد وزیر سرحدات اقوام و قبایل، فیض الله زکی نامزد وزارت ترانسپورت و عباس بسی نامزد وزیر وزارت فواید عامه می باشند. والی قنداز میگوید مقامات جرمنی موضوع چگونگی کمک به بازماندگان قربانیان حادثه سال 2009 در این ولایت را با حکومت افغانستان شریک نساختند. هزاران تن از فعالان جامعه مدنی و علمای دینی امروز در ولایات جوزجان و کنر به خاطر نشر کاریکاتور حضرت محمد در مجله شورلی ابدوی فرانسه دست بر راهپیمایی زدند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که پارلمان این کشور دیروز جواد ظریف وزیر خارجه ایران را احضار کرد که در مورد قدم زنیش با جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان مذاکرات اتمی تهران در ژنو وضاحت دهد. وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن آماده است تا برای شکست گروه اسلامگرای بوکو حرام با نایجیریا همکاری بیشتر کند. در نتیجه ناآرامی‌ها در چهارمین سالگرد قیام مردمی سال 2011 میلادی در مصر حداقل 11 نفر کشته شدند. و کمیته امنیت ملی قرقیزستان هفته گذشته عملیات را در ولایت اوش در شمال این کشور اعلام کرد که در نتیجه آن 6 تن از توریستان مظنون دستگیر و مقدار سلاح و مهمات را به دست آوردند.
شما می توانید این خبرها را در وبسایت ما radioazadi.com radioazadi.org هم ببینید و هم بخوانید. در برخوردهای دیروز در مصر حداقل 15 نفر کشته شدند. این تظاهرات به مناسبت چهارمین سال روز قیام مردم مصر که در نتیجه آن حکومت رئیس جمهور حسنی مبارک سقوط کرد از سوی گروه ها و احزاب مختلف برا انداخته شد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
در برخوردهای دیروز میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی مصر که به مناسبت یادبود چهارمین سالگرد قیام مردمی 25 جنوری در این کشور رخ داد، حداقل 13 نفر از تظاهرکنندگان و یک پلیس کشته شدند. مقامات به آژانس خبررسانی فرانسه گفتند که 12 نفر از تظاهرکنندگان اسلامگرا در برخوردها در مناطق متریه و عین شمس در شمال قاهره و یک تن دیگر در شهر اسکندریه کشته شدند. وزارت داخله مصر گفت که در برخوردهای شمال قاهره یک پلیس از سوی تظاهرکنندگان به ضرب گلوله کشته شد. چند ساعت قبل از این تظاهرات و برخوردها دو شبه نظامی که سعی داشتند یک برج برق را در ولایت دلتای نیل تخریب کنند در اثر انفجار بمبی که کارگزار می کردند خود کشته شدند. همچنین یک پلیس در اثر انفجار یک بم نسبتاً کوچک در قاهره زخمی شد. گروه جهادی اجناد مصر یا سربازان مصر مسئولیت این انفجار را به عهده گرفت. پس از اینکه گروه های اسلامگرا خواستار تظاهرات علیه حکومت رئیس جمهور عبدالفتاح سیسی شدند، مقامات مصر تدابیر امنیتی شدید در قاهره و دیگر شهرهای این کشور برا انداختند. رئیس جمهور سیسی که قبلا وزیر دفاع مصر بود، همزمان با تظاهرات وسیع مردمی در سال 2013 حکومت رئیس جمهور اسلامگرا محمد مرسی را برکنار ساخت.
در این میان روز شنبه یک زن تظاهر کننده هنگام مظاهره بسیار نادر جریان چپگرا در برخورد با پلیس در قاهره کشته شد. دوستان شیما از صباغ گفتند که وی 34 سال عمر و یک کودک یک ساله داشت. یک سخنگوی وزارت صحت عامه گفت نامبرده در اثر زخم‌های فیر کارتوس درگذشت. تظاهرکنندگان گفتند که او هنگام زخمی شد که پلیس برای متفرق ساختن مظاهره کارتوس فیر کرد. تحقیقات در این مورد آغاز شده است. رادیو آزادی.
شماری از قراردادیان بخش ساختمانی میگویند یک شرکت پاکستانی به نام IRRS با توقف کارهایش در افغانستان صدها هزار دلار آنان را سرقت نموده است. آنان میگویند طبق خواست شرکت صدها هزار دلار خود را در اعمار ساختمان شفاخانه 300 بستر در ولایت لوگر به مصرف رساندند. یک تن از اعضای این شرکت در کابل به رادیو آزادی گفت که شرکت نه تنها در لوگر کار را ناتمام گذاشته، بلکه در برخی از ولایات دیگر کشور نیز پروژه های را نیمه کاره لغو کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید کار این پروژه به علت ناامنی به تعویق افتاده، اما مقامات کشور پاکستان تعهد سپرده که در آغاز سال آینده دوباره این پروژه ها را شروع کند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
شرکت پاکستانی IRRIS از دو سال به این طرف در افغانستان کار شماری از پروژه ها را متوقف نموده و صدها هزار دلار ده ها قراردادی را همچنان نپرداخته است. شماری از قراردادیان افغان روزی یک شنبه به رادیو آزادی گفتند به اساس توافقنامه ها از سالها به این طرف با شرکت IRRIS در برخی از پروژه های ساختمانی کار کرده اند و سرمایه گذاری نموده اند. اما آنان میگویند شرکت نام بردن نه تنها پروژه ها را متوقف ساخته، بلکه پول آنان را نیز به سرقت برده است. بشیر آقا لودین یک تن از این قراردادی ها به رادیو آزادی گفت و طبق خواست شرکت IRRIS نزدیک به 200 هزار دلار خود را در کار ساختمانی شفاخانه 300 بستر نایب امین لالوگری مصرف نموده، اما آن شرکت تا هنوز پول وی را نپرداخته است. نزدیک به دو سال می شود که کار متوقف است و پول حدود 50 تا 60 قراردادی را نیز به سرقت برده. رئیس جمهور به پاکستان سفر کرده بود و باید با مقامات پاکستان در میان می گذاشت. اگر پروژه را ختم می کند باید حساب مردم را بپردازد. در این حال مسئولین شورای ولایتی لوگر میگویند نزدیک به 7 سال قبل شرکت IRRIS حاضر شده بود که شفاخانه 300 بستر نایب امین لالوگری را در منطقه کنجک ولایت لوگر اعمار کند. به گفته آنان 80% کار ساختمانی این شفاخانه تکمیل گردیده، اما به اساس دلایل نامعلوم کار ساخت این شفاخانه متوقف شده است. سید قریب عضو شورای ولایتی لوگر به رادیو آزادی گفت پاکستان در کار اعمار این شفاخانه برخورد سیاسی می کند.
قضایا از بخش ساختمانی و امو قراردادی خارج شده، یک سیاسی شده. به این نتیجه رسیدیم که وقتی قضیه پاکستان و افغانستان قضایای سیاسیشان نزدیک میشه، اینجا کار شروع میشه. وقتی قضایای افغانستان با پاکستان فاصله پیدا میکنه کار متوقف میشه. ضرورت شدید مردم که با ساختن یک شفاخانه در این منطقه بوده توجه جدی از طرف دولت پاکستان نشده.
به گفته مقامات شرکت IRRIS 7 سال قبل تعهد سپرده بود که یک شفاخانه مجهز و عصری را در ولایت لوگر به ارزش 25 میلیون دلار اعمار خواهد کرد. رادیو آزادی.
این بود گزارش های خبری بر این برنامه. در ادامه برنامه های مربای مرچ و ورزش یکی پی دیگر به نشر می رسد.
مربای مرچ تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، خدا کنه که رادیوهایتان مثل پرسونر چورواله فعال باشه تا برنامه تان بشنوین. اولین قسمت برنامه را بشنوین که یک آگاهی است.
آگاهی. این جانب وکیل چنارگل خان، فرزند وکیل خمارگل خان، نواسه سناتور نجارگل خان، به اطلاع تمام موکلینم می رسانم که به نسبت مصرفیت هایی که از بابت معرفی کابینه آید حالم گردیده، نمی توانم به کارها و مشکلات شما موکلینم رسیدگی کنم. بله؟ مرا ببخشین که روزها مصروف خوردن مهمانی ها در خانه های نامزاد وزیران هستم. چای سوب پنیر و مسکه و نان چاش شوم پلاو و کباب مرغ بریان است. از این که جای شما خالی است خیلی جگرخون هستم. اما باور داشته باشین هر باری که لقمه ای از گوشت مرغ بریان شده را نوش جان میکنم شما را از یاد نمیبرم. بیخی مطمئن باشین. چی کنم دیگه، رای دادن به نامزاد وزیرای گپار داره. امیدوار هستم که مرا درک کنین و گاه و بیگاه پشت خانم سبز نشین که هیچ وقت ندارم. تا وقتی که کابینه کارش یک طرفه نشده مزایم بنده لطفا نشین. شما خو میفهمین که بعد از رای دادن به نامزاد وزیر صاحبا شورا رخصت میشه. او شیطان باشه که در وقت رخصتی ها مزایم بنده نشین، چون تصمیم دارم که رخصتی ها امسال در دوبی سفری کنم و اجازتان. هر وقتی که از دوبای به خیر پس آمدم و فکرم آرام شد و یک نفس راحت کشیدم، از یک دو سه تا کارش خلاص میکنم. فکرتان باشه که در پشت خانم هم جمع نشین که خوش ندارم این کارا را. نمیخوایم کسی مزایم بادیگاردای ما پیره دارایم شوه. بناهن از تک تکتان صمیمانه خواهش میکنم که حرفای مرا جدی بگیرین و مزایم نشین. نشه که از طرف دیگار دایم خدای نخواسته مورد خشونت قرار بگیرین و نبرتان پوزبانه و نچنه. فهمیده شد یا نه؟ با احترام وکیل چنارگل خان، وکیل شما.
شنونده عزیز، رئیس های به ریاستی که گفتن نامش خوب نیست بسیار قار شده و تمام کارمندایش جمع کرده و یک جلسه استراری گرفته و در گد گفته میره که شما از ما چوکیدار یک سرای ساختین. بیاین بشنویم که گپ از چی قرار است.
کارای عزیز، قسمه که من میبینم دفتر ما تبدیل به کوچه مندوی شده است. برای خدا
چی شده؟
هر کس هر وقتی که دل شد میه و هر وقتی که دل شد میره. یه حالت قابل قبول نیست برای ما. شما از مک رئیسی دفتر هستم چوکیدار یک سرای ساختین. بعد از این هیچ کس حق نداره که در وقت رسمیات دفترت ترک کده و برای پشت کار شخصیش. ساعت 8 صبح تا ساعت 4 دیگر باید همه حاضر باشن. فهمیدین یا نه؟ اگر کسی در بین روز از دفتر بیرون بره از خود گله کنه و از منه. کارهای شخصیتونه در روزایی کنین که رخصت دستین. وی؟
صاحب، این دفتر به گپ نمیشه، باید یک فکر دیگه کنیم.
چی فکر دیگه و مدیری داری؟
صاحب، من میگم یک کار کنیم که خدا کنه. اگه این رقم سختی هم کنیم نمیشه. انسان است، یک کار ضروری میداشته باشه. مثلا کسی از فامیلش بی خبر مریض میشه یا یک کار دیگه براش پیش میشه. صاحب، هر کس که کار ضروری داشت و میخواست که از دفتر بیرون بره باید از شما اجازه بگیره و شما برش یک پرزه بدین که پرزه را برای ما بیاره که غیرحاضر نشه. نیسه اون کسی که اجازه نگرفته بود و پرزه ناورد غیرحاضر میشه. چطور سبی گپ خوب نیست؟
بسیار خوب گپ است. سر از امروز اینه که ساعت 9 بجه صبح است، این قانون قابل اجراست. هیچ کس حق نداره که از این قانون سرکشی کنه. آرستی، فکرتان باشه که اتر نشه که کلتان پیشم بیاین که کار ضروری داریم که باز در اون صورت به هیچ کس اجازه نمیتم.
درست.
برین دگه به دفترهایتان که کارا پس نمانه.
صاحب اجازه است؟
بیا بیا مامور جیرانی، خیرت خواهد؟
رئیس بقند یه خورزاده کم امروز از اروپا میه کابل، صبح 11 بجه تیاریش نشست میکنه، گفتم اگه اجازه دان باشه تا میدان هوایی رو برم، زود پس میام صاحب.
گفتی خورزاده از اروپا میه؟ حتما توفه موفام خمرای خود میاره، مگم فکرت باشه که توفی ما یادت نره.
درست است بچشم.
گپایی را که صبح در جلسه گفتم در دل نگیری، هدفم تو نبودی.
زنده باشین صاحب، تشکر.
برو دیگه که سرت ناوقت میشه، کال تیاره خود رسید.
صاحب پرزه نمیتین که به مدیر اداری بودم که غیر حاضر نشم.
برو دیگه، خودت از پرزه گرفتن بیخی معاف هستی.
تشکر
صاحب. جزاست.
بیا سمیرا جان. خیرت باشه.
خیرتیست رئیس صاحب، آمدم گفتم که اگه اجازه بدین چاش دیگ میمانی خبر استم.
خوب میمانی ها؟ با چی مناسبت؟
یک خورخوندیم نو نامزاد شده رئیس صاحب، از او خاطر تمام ما را در رستوران میمان کرد.
بسیار خوب، حتما پیتزا میزام خواست در میمانی هنی؟
بله رئیس صاحب.
خوب، حق ما یادت نره.
بچشم رئیس صاحب.
فکرت باشه که من چاشت نان دفتر نمیخورم و منتظر پیتزی خودت هستم.
تشویش نکنین رئیس صاحب، از را براتون یک پیزی بسیار مزه‌دار میارم. راستی رئیس صاحب، پرزا نمیتین که به مدیر اداری ببرم؟
ای بابا، کسی که پیزا بیاره از گرفتن و دادن پرزا معاف است. راستی یادت نره، گپایی را که صبح در جلسه گفتم در دل نگیری، هدفم تو نبودی.
نه رئیس صاحب، چرا در دل بگیرم، خدا نکنه.
برو دیگه که خورخوندایت منتظرت میباشن. الا تیز دیگه.
رئیس صاحب اجازه است؟ سلام.
وعلیکم. بیا شفیقه جان، چیزی کار داشتی؟
بله رئیس صاحب، گفتم اگر اجازه بدین که دامی کیک فروشی برم یکی کک سالگره فرمایش بدم.
خیرت از شفیقه جان، او روز رخصت گرفتی که سالگره داریم. امروز با سالگره داریم؟
بله رئیس صاحب، او روز سالگره ما بود، اما امروز شام سالگره مادر جانم است. رئیس صاحب شما خبر هستین، بیاین.
خوب ساعتتان خود تیر است، کل عمرتان رو در سالگره تیر کردین. نه برو مقصد سبا در چای صبح کیک، یادت نره که من سبا در خانه چای نمیخورم و منتظر کیک سالگری مادر جانت هستم. برو دیگه. درست است؟
درست است رئیس صاحب، تشکر. راستی رئیس صاحب، یک پسکک نمیتین که به مدیر صاحب اداری بتم که آزریم قید نشه؟
برو تشویش نکو جانم، تو خودت پرزه هستی، پرزه را چی میکنی؟
تشکر رئیس صاحب، خداحافظ.
جناب رئیس صاحب، شما خود کل همکارا را رخصت دادین، در دفتر هیچ کس نمانده.
خیلی چی میکنم او مدیر داری؟ در این دفتر ایران ماندیم که چی کنم؟ اون خودی که صبح در جلسه چی گفتم و پسان چی کردن؟
سب شما لاغ به این مردم روی میتین. من میگم هر کسی که گپتان گوش نکد برای من زنگ بزنین که من مکتوبش در دستش بتم و از دفتر رخصتش کنم.
ای بابا، این کار خو ما میتانم و مدیره داری، اما چی کنم که امرایشان نان و نمک شدیم. هر کدامش یکان ده دفعه خو مرا میمانی داده، طرف هر کدامش که سیل میکنم منتو و آشک و پیتزا و شورباش پیش چشمم اما تو دورک میخوره. چی کنم دیگه مدیر جان، چی کنم؟ گپ دیگه ای که تمام کارمندا از رازای دفتر خبر دارن، اگه کدام دایشم منفک کنم میترسم که مرا به سارن موالی معرفی نکنن.
اگه به حساب باشه خیمه دیگه سر از سبا قرار در خانه میباشم و ما شما هم در پیش دروازه هم روان کو، چرا که روزایی را که من خبر دارم ایچ یک از کارمندا خبر نداره. صاحب
چی؟
شنونده عزیز، در این بخش برنامه پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوید.
Wow.
کیش کوچه صبر که که نالا بالتیش خلاص میکنیم یه موصله که خیرت خوب بود که دهی سرش هم پشت کوچه ما آمدیه؟
خیرتی بود امی بچگکم که مریضی سینه و بغل گرفتش گفتم پیش دکتر ببرمش.
خب ببر پشت کوچه ما چرا آمدی؟ اگه پیسه مجره کارت از خوب یادره که تو از جیبش بیخی خوب نیست.
نه ما پشت پیسه نامده.
خب حتما بایسیکلم کارت است. آها باش ببرت میارم.
نه بایسیکلتم کارم نیست، ما اومدیم که مو بچه‌ها که تو هم ببرم پیش دکتر، چرا که خانمم گفت که بچه تو هم چند ماه میشه که مریض است و صبح شام دخترکت پشت دروازه ما تک 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 میو میگه که مو دوای بچه‌ها که تو نبته که بیادرک ما مریض است. از این خاطر اومدم که واسپسان دوای بچه مرا شریکی بچه تو هم نخوره و جورم نشه نام دکترم بعد خوبترش همیست که امیال پیش دکتر ببرمش و امرای بچه خود یک جای برش دوا بگیرم که خوب شوه. نه
مربای مرچ را که نوش جان کردین جاوید فیضی تیار کرده بود. اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مرباها همکاری کنین، آدرس مرتبان ما ایست: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه، خدا حافظ.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام بر شما، با برنامه ورزش خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه خبرهای ورزشی افغانستان می شنوید که تیم های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان به زودی دور برگشت مسابقه دوستانه ایشان را در لاهور برگزار می کنند. همچنان مصاحبه داریم با رئیس فدراسیون والیبال افغانستان در مورد اشتراک تیم ملی والیبال ساحلی در یک سلسله مسابقات آسیایی. ولی قبل از همه خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
مسئولان تربیت بدنی افغانستان میگویند قرار است در آینده نزدیک تیم بسکتبال افغانستان با تیم ملی ایران مسابقه بدهد. با گفته این مسئولان در این ارتباط با ایران یک قرارداد را نیز به امضا رسانیدند. این مسابقات در شهر مشهد ایران برگزار می شود که بر علاوه تیم افغانستان تیم‌های طیبات، سبزوار و جام تربت ایران نیز در آن اشتراک خواهند کرد. این مسابقات به نام لیگ برتر بسکتبال ایران است که این بار افغانستان نیز در آن اشتراک می‌کند. تیم ملی والیبال ساحلی افغانستان توانست در یک سلسله مسابقات آسیایی مقام چهارم را کسب کند. محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مسابقات در مالدیف بین 6 کشور برگزار شده بود که افغانستان توانست دو تیم بنگلادش را شکست دهد و نتوانست در مقابل تیم میزبان به پیروزی دست یابد. با گفته آقای پوپلزای این مسابقات به هدف راهیابی دو تیم برتر جنوب آسیا و مسابقات المپیکی 2016 بود و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان به خاطر انجام تمرینات قبل از جام جهانی به استرالیا سفر کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت 15 بازیکن و هیئت همراهشان قرار است در تاریخ 30 جنوری به استرالیا بروند. با گفته آقای هوتک در این تمرینات دو بازی با هند و امارات متحده عرب نیز در نظر گرفته شده است. قرار است جام جهانی کرکت که به میزبانی استرالیا و نیوزلند برگزار می شود به تاریخ 15 ماه فوریه آغاز شود و افغانستان اولین بازیش را در برابر بنگلادش به تاریخ 18 در شهر کنبرای استرالیا برگزار می کند. خبرهای ورزشی را با هم شنیدیم. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان به زودی دور برگشت مسابقه دوستانه‌شان را در لاهور برگزار می‌کنند. فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید در دور رفت که سال گذشته برگزار شد، افغانستان در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل تیم مهمان را 3-0 شکست داد و توانست پاکستان را به یک بازی دیگر نیز علاقه‌مند سازد که اینک به زودی برگزار می‌شود. تمیم اخگر در این مورد گزارش را تهیه نموده که با هم میشنویم.
تیم فوتبال افغانستان برای بار دوم در یک مسابقه دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال پاکستان بازی میکند. این مسابقه به تاریخ 6 فوریه به میزبانی پاکستان برگزار میگردد. سید علی رضا آقازاده سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال برادی آزادی گفت در این مسابقه بازیکنان جوان افغان افتخار بازی برای افغانستان را به دست آورده اند. آقازاده میگوید در کنار بازیکنان جوان 4 بازیکن مقیم خارج نیز به تیم ملی افغانستان یک جا می شوند و امیدواری است که افغانستان یک باری دیگر تیم ملی فوتبال پاکستان را شکست دهد.
تیم ملی فوتبال افغانستان 6 فوریه مسابقه دوستانه ای را با تیم ملی پاکستان دارد و تیم ملی افغانستان تقریبا تیم ملی اول افغانستان نیست و در مجموع تقریبا 4 بازیکن خارجی را در این مسابقات دعوت کردند. تیم ملی فوتبال افغانستان تقریبا 2.5 ماه بدین سو تمرین داشتند و با امید از اینکه تیم ملی فوتبال افغانستان بتونه که یک سفر دیگری زنه تیم ملی.
در دوره رفت بازی دوستانه افغانستان و پاکستان، افغان ها با میزبانی خود توانستند 3-0 تیم مهمان را شکست دهد. با آنکه در این بازی تیم افغانستان بازیکنان پر انرژی و مقیم خارجش دعوت کرده بود، اما پاکستان نیز بازی سرسختی را انجام داد. تیم ملی فوتبال افغانستان در حالی با تیم ملی فوتبال پاکستان این مسابقه دوستانه را انجام می‌دهد که در یک سال اخیر تعداد بازی‌های انجام شده‌اش به 0 می‌رسد و جایگاهش نیز در رده‌بندی فیفا به بالاتر از 140 رسیده است. سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان نیز تایید می‌کند که بعضی مشکلات سبب شده تا تیم افغان بازی های زیادی انجام ندهد.
مشکلات فعلا دامنگیر فدراسیون فوتبال افغانستان از هر لحاظ شما اگر بسنجید از مشکلات ظرفیتی، مشکلات اقتصادی، همه یاد دست به دست یک دیگر دادن که نتونستن که سال 2014 یک سال پرتساوار یا پربار باشه برای فدراسیون فوتبال افغانستان. اما سال 2015 بازی تمام بازی های دوستانه در روزهای سی‌ساله‌ای تنظیم شده که بیش از فکر میکنم تقریبا 4 تا 5 مسابقه به صورت غیر رسمی خود داشتیم و مسابقات رسمی ورلد کاپ کوالیفیکیشن مثل ساف گیمز خود داشتیم.
آخرین بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات چلنج کپ آسیا بود که نتوانست نتیجه مطلوبی را به دست آورد. با وجود آن که در سال اخیر افغانستان در بازی های خارجی هیچ دستاوردی نداشته، اما به گفته مقامات فدراسیون فوتبال از لحاظ تکنیکی کارهای زیادی برای نهادینه سازی فوتبال در افغانستان صورت گرفته. در سال جاری بیش از 70 سمینار و ورکشاپ های آموزشی فوتبال در حال تطبیق شدن است که جایگاه تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان را بلند می‌برد.
در گزارش شنیدید که قرار است به تاریخ 6 فوریه تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان در لاهور مسابقه دوستانه فوتبال را انجام بدهند. حال هم میاییم به مصاحبه که با رئیس فدراسیون والیبال افغانستان انجام دادیم. تیم ملی والیبال ساحلی افغانستان در یک سلسله مسابقات ساحلی والیبال که در مالدیف برگزار شده بود اشتراک کرد. این که چه نتیجه به دست آورده است؟ محمد یونس پوپلزی رئیس فدراسیون
برای تمام امتانای خود مقام چهارم تیم والیبال ساحلی را تبریک میگم. افغانستان تانست مقام چهارم از آن خود کنه با دیدار سختی که امرای مالدیف داشت، دادون امرا مسابقه را واگذار کرده بود و امرا هند هم در سیم فاینال مسابقه بسیار سختی را داشتن. مبارزه بسیار خوبی کردن در این مسابقات تیم ملی ما و انشالله که اهداف خوب را برای آینده خود تعیین کردن.
افغانستان جمعاً چند مسابقه داشت؟ بالاخره کدام امتیاز دیگه هم بدون از اینکه مسابقه را از آن خود کرد به دست آورد یا چطور؟
افغانستان امرای بنگلادش مسابقه داشت که بنگلادش بسیار سخت شکست داد که یک بزرگترین دستاورد است برای ما در آغاز سال 2015 و در ضمن شام مسابقاتی را که امرای مالدیو و هندوستان کرده بودند مسابقات بسیار خوبی بودند. کسایی که در اونجا مربی تیم هند هستند اونا گفتند که تیم افغانستان به حد زیاد پیشرفت کرده از توقعات شد که افغانستان یک کشور خشک است و ساحل و بحر نداره. با او تناسب با او پیمانه که پیشرفت کردن از توقعات همگی بلندتر بازی کردن.
آقای پوپلزی جمعاً چند بازیکن در این مسابقات اشتراک داشتند و آیا دوباره به افغانستان برگشتن یا خیر؟
تیم های ملی والیبال ساحلی به افغانستان برگشتن. 4 ورزشکار در این مسابقات حضور داشتند که 2 تیم میشه و در ضمن نشام انشاءالله تصمیمی است که دیگه هم سر والیبال ساحلی در افغانستان فوکس کنیم توجه زیاد را داشته باشید.
به هدفی که افغانستان در این مسابقات اشتراک داشت نتونست بالاخره به او هدف خود دست بیابه، ولی آیا چی وعده میتین برای شنونده های عزیز رادیو آزادی که چقدر مدت خواهد تانست تیم افغانستان به مسابقات المپیکی راه پیدا کند؟ چون این مسابقات راهیابی به 2016 المپیکی بود.
بله واقعا هدفی که بود به دست نیامد، اما از توقع ما بلندتر بازی کردن، چون تمام کشورها آمادگی خاص خود را می‌داشته باشند. به سال 2015 و 2016 قهرمانی های مسابقات جنوب آسیا و در ضمنش هم قهرمانی های آسیا پلان و هدف ماست و در این بخش فنی ما همراه تیم جد کار خواهد کرد و در ضمنش هم در داخل افغانستان تصمیمی است که زیاد مسابقات و ورزشگاه را تربیه کنیم تا بتوانیم در داخل افغانستانی ورزش زیاد رایج شود و مردم ترغیب تشویق شود.
رادیو آزادی.